سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنونن. امروز شنبه 18 ژوئن 2022 و 28 خرداد 1401. امروز ابتدا قبل از اینکه یادم بره هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، تعطیل تابستانی امسال شود که اینا جلو انداختن و در نتیجه در ماه ژوئن افتاده، در نتیجه خدمت عزیزان نخواهم بود هفته آینده. امروز یک گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد بخش اول برنامه راجع به ایران به مناسبتی اصوات که صحبت خواهم کرد و وضعیت. بخش دوم دنباله بحثی رو که هفته گذشته چون من یه ادعایی کردم که تاریخ چند صد ساله اخیر ثابت کرده که پیاده شدن موفقیت آمیز سوسیالیسم با وجود کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری به رهبری امریکا امکان پذیر نیست و تنها زمانی جهان میتواند قدم در راه سوسیالیسم گذارد که این کشورها به ویژه امریکا به درجه معینی از ضعف رسیده باشند. این به چه معناست؟ به معنای اینه که نه شوروی سوسیالیستی بوده، نه چین سوسیالیستیه، نه کوبا و نه ویتنام. خوشبختانه بعضی از عزیزان مطابق معمول از ایران من رو به چالش گرفتن و گفتن این یه صحبت گنده است و در نتیجه میخوام دنباله اون بحث رو که سوسیالیست نمیشه، این کشورها سوسیالیستی بودن، خیلی مهمه و تا زمانی که چپ این مسئله رو برای خودش حل نکنه نمیتونه کمر راست بکنه. این یه واقعیته. به هر حال بنابراین میخواستم امروز بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم و چون عزیزان نامه هایی فرستادن و انتقاد به برنامه کردن با اون انتقادات برنامه رو شروع میکنم و بعد هم قرار شد که میریم و ببینیم آیا اینها به درجه معینی از ضعف دارن میرسن یا نه. خیلی مهمه اون بارقه های امید، برای اینکه حالا درسته مردم ایران دارن با مشکلات عظیمی دست و پنجه نرم میکنن، ولی هدف غایی یا سوسیالیسم و یا بربریته. یکی از اهداف مهم این برنامه اینه که تو جزئیات و یا کشور به کشور، البته در مورد ایران باید صحبت بشه که صحبت هم در بسیاری از برنامه ها من صحبت کردم، ولی هدف غایی رفتن بشریت به طرف سوسیالیسمه و باید ببینیم که ممانعی بسر راهش هست و آیا یک گشایشی به چشم میخوره در ته این تونل، یک نوری دیده میشه. اینه به هر حال ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. هر شبت که یکی از عزیزان علی $20 فرستاده، من از ایشون تقاضا کردم که شهرش رو بمیدم. از لویستان در ایالت مین 300 دلار، از هامبورگ آلمان 10 دلار، از سانتا آنا 350 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از کالگری در کانادا 30 دلار، از هیگرسن در سوئد 50 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 5 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از فیرنهایم آلمان در مجموع 200 یورو، از مریلند ویت لوف 100 دلار. بنابراین میرم روی مطلب. هر شبت که به مناسبتی این که به اصطلاح میخواستم بحث رو از ایران آغاز بکنم، یک بعضی از عزیزان به ایران رفتن و از اونجا در واقع خبرهای میدانی باشون صحبت میکنم به طور مفصل، چون میرن تو تمام سوراخ سنبه ها و در نتیجه اخبارشون دست اوله، تو مغازه ها، تو مجامع، تو بلال فروشی ها، تو همه جا، تو مالا. ولی نامه ای هم از یکی از عزیزان رسیده که هر شبت که ایشون میگه که آقای دکتر، من نسبت به شما ریسپکت احترام دارم، ولی هر شبت که تمام فامیل و دوستان قدیمی در ایران و یا خارج از ایران خواستن به شما بگویم میتوانستید فقط 3 ثانیه اول برنامه تون به مردم آبادان تسلیت بگویید، جایی که زندگی کرده اید و درس خونده اید، فقط 3 ثانیه، و بقیه اختصاص بدهید به مردم اوکراین و نیویورک و نیویورک تایمز و امریکا، همانقدر که گریه برای اوکراین میکنی برای مردم ای کاش 3 ثانیه هم به ما تسلیت بگویید. هر روز در ایران تظاهرات، اعتصابات، زندان، شکنجه، اما شما 20 ساله فقط تمام برنامه‌تون به افشاگری از امریکا و گرسنگی و بیکاری و درد و رنج مردم امریکا اختصاص میدهید. ای کاش هم کمی به ما میپرداختید. در زم فامیل انگ توده‌ای بودن هم بهتون زده. البته بعدش میگه اعتراض بخشناک بوده، هرچند و غیره. نامه دو بخش داره. یکی این که آیا من راجع به ایران صحبت میکنم یا نمیکنم. دوم اینه که من 3 ثانیه راجع به ایران صحبت میکنم، بقیهش از درد و رنج امریکا. یعنی در واقع کاملا رو این نکته تکیه دارم که چرا من از امریکا نه هیئت حاکمه امریکا، از امریکا دارم انتقاد میکنم. این احتیاج به توضیح داره. یک، من خب از اوضاع ایران کم و بیش اطلاع دارم، در اینکه روزنامه ها مرتب برام میاد، روزنامه های اصلاح طلب از شرق تا آرمان ملی تا ابتکار و و و و بقیه روزنامه های اصلاح طلب، روزنامه های در برابرش روزنامه های کیهان، جوان و مشرق، اینا رو من هر روز و بعدش هم تیتر اول روزنامه ها رو تقریبا هر روز در حدود 15 یا 20 از روزنامه ها که در واقع چکیده اوجا از ایران خوشبختان عزیزان اینا رو برام میفرستن. بنابراین این یک. ولی خب عزیزان میرن ایران همینطور که گفتم و یا بعضی از بینندگان چند نفری از بینندگان به اصطلاح چیزهای میدانی برای من میفرستن. از بلال 30,000 تومانی تا چلو کباب 450,000 تومانی تا گوشت کیلوی 250,000 تومانی همه اینا رو برای من میفرستن و من میدونم که مردم زیر بار این تورم چه میکشن. حالا بگذاریم در ایران من میدونم که حدود 40% تورم، در ترکیه 70%، ولی من نمیخوام اینو توجیه بکنم به طوری که فرزن روزنامه کیهان همینطور که گفتم روزنامه های این طرف اینا رو توجیه میکنن و بین این دوتا اطلاعات که امیدوارم که اونا هم هر روز من میخونم، امیدوارم با درگذشت دقای دعایی به طرف راست گرایش پیدا نکنه. بنابراین بی اطلاع نیستم. حالا آیا من راجع به ایران صحبت نکردم؟ این عزیزانی رو که این عزیز در این نامش اسم میبره، احتمال من اینه که زمانی که من در اقلیت تک نفره، یعنی در واقع minority of one در اول انقلاب بودم که از درون زندان گفتم این خمینی اومدنش یک ابر سیاهه، برای اینکه من ملاقاتش رو با ریچارد کاتوم توی روزنامه کیهان خونده بودم که بعدا معلوم شد که چه صحبتهایی بین خمینی و ریچارد کاتوم و ریچارد کاتوم چطور دلداری قوت قلب بهش میده که برو ایران بگو شاه باید برود و غیره و غیره. اون موقع من در اقلیت مطلق بودم و بسیاری از این عزیزان پشت خمینی بودن. بگذاریم، گذشت و نمیخوام بعدن صحبت کردم و بعدش ارتباطات اینا رو اولا به این عزیز بگم، اینایی که میگن از امریکا که نوعی عدم صداقته، انتقاد من از امریکا نیست، ما با 90% پایین امریکاییم، انتقاد ما از یه سیستمه. اونهایی که میخوان این سیستم رو به هر شکلی توجیه بکنن بگن امپریالیزمی نیست، خیر، حالا صحبت خواهم کرد. برای چنین افرادی من احترام قائل نیستم، کجا برسه که انتقاداتشون برام ارزشمند باشه. من نمیخوام بگم که این عزیزان اینجوری هم، ولی میخوام این رو عرض بکنم، انتقاد من از امریکا نیست، از هیئت حاکمه و یک سیستمه به نام سیستم سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی و اونم در مرحله مهلکش، نه بالاترینش، مهلکش، که از جمله نه تنها بشریت رو به طرف نابودی میبره، به طرف زمستان اتمی، بلکه بشریت رو به طرف بربریت میبره. و ببینید این بربرمنشی در مورد کشور ما، در مورد 30 کشور لااقل که این تحریم‌های جنایتکارانه رو برقرار کرده و از جمله در مورد کشور ما که حالا راجبش صحبت میکنم، راجب برجام. بنابراین این از اون که در واقع ما انتقادی که میکنیم به یه سیستمه و نه به امریکا، و اتفاقا باید این باز بشه که همین سیستم چی پشت خمینی بوده. اینا لابد فراموش کردن که چی پشت خمینی بوده. اینا فراموش کردن که در 28 مرداد چی در ایران کودتا کرد و امید ما رو کشت، همینطور که در 60 کشور کودتا کرد برای کشتن امید. از سیستم امریکا من نباید انتقاد بکنم؟ انسانیت کجا رفته؟ شرافت سیاسی کجا رفته؟ به هر حال و اما من با فامیل، با دوستان، با عزیزانی که میرن و بلال 30,000 تومانی هرچند که با پول دلار میخرن و غیره و غیره خب صحبت میکنم و میشنوم که آره مردم چه تو تاکسی که هر جا حرفشون اینه که این بره هر چی جاش بیاد اشکالی نداره، این بره هر چی جاش بیاد اشکالی نداره. اونایی که این حرفا رو میشنه زمان شاه یادشون رفته که این همین حرف رو میشنن، شاه بره هر چی به جاش بیاد اشکال نداره. حالا در زمان شاه به هر حال یه آلترناتیو نمکزده در نجف و بعدش در نخل و شتو داشتم و ایران سر جاش موند. الان چی؟ آلترناتیوی دارم که ایران سر جاش بمونه؟ حالا صحبتش رو خواهم کرد که برنامه اینا مثلا 28 مرداد که امید ما رو میخواستن بکشن و کشتن، نه تنها بعدش پشت خمینی رو گرفتن و این انقلاب به این عظمت رو با شکست کامل روبرو کردن و به روز امروز انداختن. الان بردامشون چیه؟ از امریکا انتقاد نکنم، بردامشون چیه؟ حالا آنچه که من به فامیل، به تمام اینایی که آره ما حاضریم این آخوندها رو با عمامشون آویزون بکنیم و هر کسی به جای این بیاد هیچ اشکالی نداره، بهشو میگم بسیار عالی، راه حل چیه؟ آلترناتیو چیه؟ زلزل به من نگاه میکنم، سمم باک زلزل به من نگاه میکنم، بهش میگم راه حل چیه؟ جواب نداره. حالا ببینیم راه حل ها چیه. ما میدونیم که اپوزیسیون موجود داره، 4 تا اپوزیسیون در خارج داریم، از خانم عرشبت که مریم رجبی گرفته تا رضا پهلوی گرفته تا آقای حسن شریعت مداری و هر شبچه این چیز گرازش و بعدش هم یه ماش چپهای بریده چه در داخل و چه در خارج. اینا آلترناتیب ها هستن در خارج، 4 تا ستون اجنبی پرست، ولی ستون پنجمی داریم در داخل که از همه اینا به نظر من خطرناکتره و دلایل خودم رو میخوام توضیح بدم. هر کدوم از این 4 تا که در خارج هستم و اونی که در داخل راه حل هایی دارم. فرضاً مجاهدین راه حلشون چیه؟ یا سلطنت طلب ها، یا همین شورای گذار، یا چپ های بریده. به نظر من اگر همه اینا رو علاوه بر روزنامه ها، علاوه بر همه اینا، خب طبیعتاً من به این چیزای خارجم دائم روزی 12 ساعت مراجعه میکنم و میدونم که اینا تو چه باقی هستن. فقط و فقط اینا منتظر یک چیزن، مخصوصا الان دیگه مشخص شده که یا اسرائیل و یا امریکا به ایران حمله بکنن و پشت سر تانک ها و هواپیماهای امریکا وارد ایران بشن. بذارید ببینیم که آیا این خاصه جنایتکارانه و ضد بشری و ضد ایرانیشون به مرحله عمل خواهد رسید. به نظر من امکانش نزدیک به صفره، ولی بیشتر وقت رو میذارم سر ستون پنجم که در داخله، که در واقع چپهای بریده در داخل همراه با اینا. بحث اینا چیه؟ اصلاح طلبا، اینایی که میگم ستون پنجم، هم روحانی و یارانش هست به علاوه اصلاح طلبا، یعنی اینایی که دنباله هاشمی رفسنجانی هست. اینا راه حلشون چیه؟ هم مخالف حمله نظامی هست، هم مخالف جنبش مردم هست و اینو نشون دادن هم در سال 96 هم در سال 98 و حتی شاید در دهه 70 تظاهرات و جنبش مردم رو محکوم کردن، نه تنها شرکت نکردن محکوم کردن. مخالف با حمله نظامی هم هستن. پس چی میخوان؟ میخوان که بدون جنگ، بدون جنبش، ایران تسلیم بلا شرط امریکا بشه. توضیح میخوام بدم و اون عبارت از اینه که باید برجام رو امضا بکنیم. امضای برجام دلم میخواد عزیزان به این دقت بکنم. امضای برجام من این چیزی بوده که بحث وحشتناک با این عزیزانی یا عزیزی که در ایران بوده و الان گزارشات میدانی برای من میفرسته. دلم میخواد با این که من راجع به برجام بارها و بارها و بارها صحبت کردم که داستان برجام چیه، که چی شد در زمان احمد نژاد و چطور اینا بعد از اینکه 10 سال تمام به خمینی کمک کردن، هم امریکا و هم اسرائیل اسلحه بهش دادن برای اینکه جنگ عراق ادامه پیدا بکنه، بعد از اینکه شوروی از هم پاشید کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و کم کم و کم کم تصمیم گرفت آقای پاول ولفویچ که امریکا باید تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و 7 کشور باید از پا در بیان از جمله ایران، و ایران متوجه این قضیه شد. یه دفعه دیدم مسئله اتمی که تا اون موقع مطرح نبوده کم کم و کم کم مطرح شد و به بهانه آنچه که احمدی نژاد که ما میدونیم هولوکاست رو در واقع انکار کرد، از آقای دیوید دوک رئیس کوکرچ کلان دعوت کرد که به ایران بیاد، کنفرانس تشکیل شد. این یکی از عواملش بوده که بهانه به دست اینا داد که مسئله اتمی رو کم کم و کم کم از سازمان انرژی اتمی ببرن به سازمان ملل و شورای امنیت و ماده 7، و در اون زمان همینطور که گفتم شرایط طوری بود که قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه و شرایطی رو احمدی نژاد به وجود آورده بود که نه چین و نه تیز نمیتونستن رأی منفی بدن، و در نتیجه اینا تصویب شد و مسئله شروع کردن تهدید نظامی روز و شب هشتون به یاد بیارن، و بعدش هم تحریم های وحشتناک تا بالاخره آقای خامنه ای مجبور شد جام زهر بنوشه. اینا رو من بارها با بارها باز کردم، اینا نکات تاریخیه که این عزیزان امیدوارم گوش بکنن. چه کسی جام زهر نوشید؟ خامنه ای از پشت سر احمدی نژاد، و بارها به بارها گفتم که بعدش یک انتخابات مطابق معمول مهندسی شده را انداخت که یه آدمی که قبلا مذاکرات اتمی رو داشته، یه آدم نمیخوام دیگه بگم که روحانی چیه و چیه و ظریف چیه و چیه، اینا در واقع آقای خامنه ای مستقیما با ویلیام برنز که الان رئیس CIA وارد مذاکره شد، و همین آقای جیک سالیوان واسطه بود در عمان و مذاکرات آغاز شد. اینا رو بارها و بارها گفتم. 2 سال تمام همین آقای ظریف با جان کری دور دریاچه همجوری قدم زدن، و بالاخره قرار دادی که خب بحث‌های عظیمی شده که چه آوانس‌هایی دادن و چطور ایران عملاً تمام اصلا چیزهای اتمیش رو، فعالیت‌های اتمیش رو متوقف کرد. عرض شد که تحقیقات رو، فردو رو و غیره و غیره سانتریفوژاش رو حالا یا انبار کرد یا از بین برد و به تمام اینا عمل کرد. به تمام اینا عمل کرد عزیزان. آیا آقای اوباما و آقای جان کری به قولشون عمل کردن؟ عمل نکردن. حالا میگن از امریکا انتقاد نکن. عمل نکردن، ارباباتون عمل نکردن. تحریم ها سر جاش موند. حالا اون هیچ. بعدش آقای دونالد ترامپ اومد، نه تنها از برجام رفت بیرون، 1500 تا تحریم گذاشت. تحریم های جنایتکارانه. از امریکا انتقاد نکن. کسایی که این حرف رو میزنن، من در انسانیتشون شک دارم. کجا برسم انتقاداتشون؟ 1500 تا. چقدر انسان ها اقتصاد ایران رو از پا در آوردن؟ حالا من نمیخوام بگم همش مال این تحریم هاست، مطابق آمار رو صحبت خواهم کرد که، ولی نقش اساسی در این وضعیت اقتصادی که امروز مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بنابراین با ایران یک سال تمام صبر کرد. اروپایی زیبا و متمدن گفتن این استکت را میندازیم و ما با امریکا نمیریم، از این طریق تحریم ها رو میشکنیم، این استکت را میندازیم، کشورهای متمدن. و روزنامه های اصلاح طلب چه امیدهایی به ما دادن؟ این تکست کار کرد؟ این تکست کار کرد؟ کشورهای متمدن امریکا، عرصبت آلمان و فرانسه و ایتالیا و بقیه شون تونستن از ارباب فاصله بگیرن و حداقل دوا بذارن به ایران برسه، غذا به ایران برسه. تا اون وقت روزنامه های اصلاح طلب رو که من میخونم میبینم که برخورده این دشمنان قسم خورده ایران چیه. چقدر به مردم امید دادن. اوکی، آقای چیز رفت کنار و آقای بایدن اومد و قبل از اینکه بر سر کار بیاد روزنامه های اصلاح طلب رو دنبال بکنید که چه امیدی به بایدن بستن. بایدن گفت ما باید برگردیم، آقای چیز اشتباه کرده و ما این اشتباه رو باید تصحیح بکنیم و ما برمیگردیم به برجام. روزنامه های اصلاح طلب اون زمان را اصلا باید دنبال بکنن. حالا میخوام برسم سر این که برنامه بایدن، انتونی بلینکن و آقای جیک سالیوان چی بوده. آیا این عزیزان اون برنامه هایی رو که من دیدگاه انتونی بلینکن صهیونیست فاشیست و جیک سالیوان جوجه فاشیست رو اینجا باز کردم و خود جو بایدن صهیونیست رو گوش کردم؟ در مصاحبه ای که بایدن در سپتامبر 2021 با سی ان ان کرده، برنامه بایدن چه بوده؟ میخواسته به برجام برگرده؟ بایدن و بلینکن و آقای جیک سالیوان میخوان به برجام برگردن؟ اینا تحریم ها رو بر میدارن؟ آقایون اصلاح طلب، طرفداراشون، بعضی از منتقدین این برنامه، من برنامه آقای آنتونی بلینکن رو اینجا باز کردم. یک اصلا که جو بایدن در مصاحبه، یعنی نوازش رو جو بایدن، آنتونی بلینکن و جیک سالیوان واضح و آشکار بیان کردن. یک اینه که اول ایران باید برگرده به برجام، ایران باید اول برگرده، یعنی ایران از برجام رفته بیرون. یعنی که ایران اول باید برگرده، یعنی بعد از اینکه ایران یک سال صبر کرد، امید بست به این اینستکس و پینستکس و شروع کرد یه مقدار شانس فوزهاشو اضافه کرد، غنیسازی رو بالاتر برد و بعدش به 60% رسون و غیره و غیره. آقای بلینکن میگه اول اینا باید از بین بره، یعنی دوباره شانس فوزهاتون را اول باید نابود بکنید، تمام اون چیزایی که غنی کردید به خارج بفرستید و تمام را تعطیل بکنید. اول آقایون انتقاد کنندگان، اول ایران باید برگرده. خب ایران همه اینا را از بین برد و برگشت. نفر بود مسئله بعدی چیه؟ برید و نطق همین اصلا مواضع آنتونی بلینکن و جیک سالیوان رو بخونید. اگه شرف سیاسی دارید بعدش که وارد شد امریکا برمیگرده به برجام، موقعی که برگشت بلا فاصله امریکا از ایران خواهد خواست که خواستهای دیگه امریکا رو بهش برسه، خواستهای دیگه امریکا رو بهش برسه. یعنی چه؟ این مواضعی رو برید بخونید. روزنامه های اصلاح طلب که اینا رو به شما نمیگن، میگن آره امریکا کاملا میخواد به برجام برگرده، کی نمیذاره؟ دلواپسان، هسته سخت قدرت، جبهه پایداری، سود برندگان از تحریم ها، اینا هم که نمیذاره. امریکا وگرنه کاملا خوش قلبه، کاملا میخواد به برجام برگرده و اینا این هسته سخت قدرته، این دلواپسانن، این جبهه پایداریه که جلوی امضای برجام رو گرفته. روزنامه اصلاح طلب رو بخونید. امریکا میخواد به برجام برگرده؟ امریکا مسئلش مسئله اتمی نیست. اونهایی که شرف سیاسی دارن میرن و اسناد امریکا رو میخونن، به من میگن از امریکا انتقاد نکن، خیال میکنن من اوضاع ایران رو نمیدونم. خب اگه میخواید ذکر مصیبت بکنید، بی بی سی شب و روز، صدای امریکا شب و روز، من و تو شب و روز، رادیو عربستان شب و روز، صدها و هزاران چیز در یوتیوب که برید از خانم فلان گرفته که جایزه بهش میدن تا آقای مجتبی نمان فلان، همینطور ذکر مصیبت میکنن. راه علاج چیه؟ راه علاج برجامه. حالا ایران تمام اینا رو از بین برد، وارد برجام شد و بعدش هم اولین خواست امریکا عبارتش اینه که سیستم دفاعیتون رو باید از بین ببرید، موشکات، مسئله موشک، به حزب الله نباید کمک کنی، به یمن نباید کمک کنی، به سوریه نباید کمک بکنی. اوکی همه اینا، یعنی در واقع این مساویش با نابودی بیشتر یمن، اشغالش جنوب لبنان توسط اسرائیل تا رودخانه لیتانی، در انداختن دولت دمشق و یا داعش و یا یه دستنشانده دیگه شون به قدرت رسیدن، و بعد نوبت ایران میرسه که قلع سلاح شده. حالا میخواستم به اینا و طرفدارای اصلاح طلب بگم همه اینا هم انجام شد. بعدش امریکا ایران رو میذاره همینجوری، موقعی که سیستم دفاعیش رو برداشت میذاره ایران سالم جون سالم به در ببره. اصلاح طلبای خائن وطن فروش و اجنبی پرست و طرفداراشون باید برن و برنامه اسرائیل بزرگ رو هم از زبان برنارد لوئیس، هم هینون و هم سایرینشون بخونن که اسرائیل بزرگ یعنی چه. دست برداشتن از در این برنامه، دست برداشتن. بنابراین اگر امریکا امید ما رو کشت در 28 مرداد، امید ما رو کشت در سال 57، الان ولی هم در زمان شاه هم در زمان خمینی ایران سر جاش موند. الان هدفشون چیز دیگه ایه عزیزان منتقد، برنامهشون چیز دیگه ایه، تکه پاره کردن ایران، امضا کردن برجام، یعنی تکه پاره کردن ایران. راه علاج ایران امضای برجامه. داستان اینه. حالا اینا میگن که خب پس تو از دل و پسان داری دفاع میکنی. این استدلالا به من انتقاد بکنی، بعدان بگید که نه امضای برجام خیلی هم عالیه و باید هم با همین شرایطی که گفتم که اول ایران باید بیاد و بعدش هم راجع به برجام. یعنی به طور خلاصه بگم امریکا حاضر نیست به برجام یک برگرده، زیر این شتا خط میکشم، امریکا حاضر نیست به برجام یک برگرده. برجام دو، سه، چار و پنج همینطور تا تجزیه ایران را میخواد. خب حالا اونایی که میگن میخواییم عمامشون رو از تیز چراغ آویزونشون بکنیم، بسیار عالی. مگه ما دلمون نمیخواد که این رژیم عوض بشه؟ آیا اینا راه حله؟ حمله نظامی و یا این برجام راه حله؟ راه حل نیست. پس راه حل چیه؟ همینطور که گفتم موقعی که از همینا، از همین منتقدین من میپرسم که ذکر مصیبت رو من میدونم که مردم یه بلال 30,000 تومنه، اجاره 13 میلیون تومنه، ودیعه میلیارده، اینا رو ما نمیدونیم؟ یعنی مردم دست و پا میزنن. ولی راه حل که بهشون میگم چیه؟ همینطور که گفتم زلزل به من نگاه میکنن. چرا؟ چون آلترناتیو نداری. من آلترناتیو رو صحبت کردم از چهار ستونی که در خارج هستم و ستون پنجم اجنبی که در داخلم، که من گفتم کیا باید الترناتیو مقبول و مشروع به وجود بیاد و این الترناتیو هم زمان میبره و از درون مبارزات مردم جنبش زنان قهرمانان خودش رو درست میکنه. جنبش کارگران ما دیدیم که رهبران خودش رو درست میکنه. جنبش بازنشستگان، جنبش معلمان، جنبش کشاورزان در اصفهان و جاهای دیگه و یأس، هر کدوم از اینا رهبران خودشون رو به وجود میارن. الترناتیو آینده از درون این رهبران به وجود میاد. این زمان میبره، راه حل دراز مدته، ولی تضمین میکنه که ایران سر جاش بمونه و از این نیروهای بالقوه عظیمی که در ایران وجود داره بشه استفاده درست کرد و نه ایران تکباره و نابود بشه. برای همه اینه که این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه و نمایندگان واقعی مردم انتخاب بشن و نه از طریق شورای نگهبان و امسالوم یه مش قرون و وسطایی مرتجع. اینا زمان میبره، اینا زمان میبره. بنابراین راه حل اونایی که از من میخوان که من بیام و با براندازان باشم، براندازان یعنی تجزیه ایران، یعنی تجزیه ایران، یعنی ایرانی نخواهد بود. آره، از این رژیم باید گذر کرد. احتیاج به وجود آمدن الترناتیو مشروع و مقبول هست که زمان میبره. اونایی که هم باشون صحبت میکنم، ور میزنم، شکایت میکنم، بهشون میگم به جای اینکه تو خونه بمونی غر بزنی، برو تو خیابون فریاد بکش، چارخط تو وردار، زندان بیافت. تا مثل زمان شاه زندان ها مملو از زندانی بشه. اون موقع است که این رژیم میشه ازش گذر کرد. در این حد من میخواستم، خوشحالم از این که این عزیز این انتقادات رو نوشت و به هر حال منم موضع خودم رو روشن بکنم و جوابی داده باشم به اصلاح طلب و ستون پنجم، به سارا معصومی ها که موقعی که اربابش در افغانستان شکست خورد، قلب شکست و پیشنهاد میگرد تو روزنامه اعتماد فکر میکنم، آره، که آره ما باید بریم با احمد مسعود در پنجشیر علیه به اصطلاح این، حالا ما باید بریم بجنگیم در افغانستان و طالبان رو شکست بدیم. امریکا شکست خورده، حالا ما باید بریم. آقای روح الله نخعی، آقای احسان هوشمند، آقای علی بیگدلی، آقای قاسم محب علی، آقای نعمت احمدی، آقای جعفر گلابی، آقای امید کاجیان، آقای حشمت فلاحت پیشه، اینا رو که من میخونم اکثرم یا وزیر بودن یا وکیل بودن یا سفیر بودن در زمان آقای خاتمی، آقای فریدون مجلسی، آقای جاوید قربان علی، آقای کوروش احمدی، آقای داریوش قنبری، آقای احمد نقیبزاده استاد دانشگاه. مقالات اینا را اصلا بخونم. از فرماسیون ها را بدترم از فرماسیون ها. امریکا چه احتیاجی داره که در ایران سفارتخونه باز کنه؟ چه احتیاجی داره که یه شعبه از CIA اونجا باز کنه؟ اینا دارن براش کار میکنن. اینه که گاهی اوقات آدم در مورد ایران به قول معروف در بیم و امیده و نه امید. در این حال بیم هم هست. تعداد وطن فروش ها در ایران لا تعد ولا تحصا. در خارج که دیگه خدا دمند که شب و روز این روزنامه ها به تلویزیون ها مشغول هم. به هر حال ولی مسئله ایران به یه معنایی در چارچوب اوضاع جهانی حل خواهد شد. الان علی‌رغم تمام این رنجی که مردم ایران دارن می‌کشن و خود من فرضاً فکر می‌کردم که بالاخره شاید یه مقدار به نظر اقتصادی حد اقل کارایی بشه، ولی فساد و تباهی چنان گسترده و توی رگ و ریشه های این رژیم رفته که حتی به نظر میرسه که خامنه ای هم حتی کنترلی نداره. و بعدش دولت جدید هم که اومده خصوصی سازی ها، همون برنامه های تعدیل ساختاری و اینا خطراتی برای ایران ایجاد میکنه. تا گفتم مسئله تعداد اونایی که دلشون میخواد که فرزان هر کی بیاد فرق نمیکنه، هر کی بیاد حمله هم بکنه برای مردم فرق نمیکنه، در حالی که ما میدونیم ایران در حال جنگه، در حال یه جنگ ترکیبیه. آدم ها کشته میشن، مسموم میشن، هر روز و شب به سوریه حمله میشه، فستش من الحوالی، همینطور دور تا دور داره ضربه میزنه و الان امریکا بهش اجازه داده که حملاتش رو علیه سوریه تشدید بکنه. بنابراین خطر عظیمه. حالا مال آذربایجان یه مقدار برطرف شده هر شبت که و غیره و غیره و اینا در برنامه بسیاری از برنامه هاشون با شکست روبرو شدن، ولی مهم اینه که ما باید ایران ابتدا سر جاش بمونه تا بتونه از طریق مبارزاتی که مردم روز و شب دارن میکنن، من نمیتونم که هر روز بیام اینجا لیست تمام این مبارزات رو برای عزیزان باز بکنم. وظیفه این برنامه باز کردن یه مقدار این پیش‌زمینه‌های تاریخیه. به همین اینا یادآوری کردم که اول انقلاب من چی میگفتم در 28 مرداد، ناظر و شاهدش بودم و میدونم که دشمن قسم خورده کشورمون کیا هستن در سطح جهانی. انتقاد نکنم ازشون، کسایی که این حرفو میزنن. به هر حال نمیخوام، بنابراین میرم به بخش دوم برنامه. هر شبت راجب مطلبی که هفته گذشته هم باز کردم و اونم عبارت از اشاره این کردم به انقلاب اکتبر و اینکه چه اتفاقاتی افتاد و از ابتدا انقلاب اکتبر با چه مشکلاتی روبرو شد. عرض شد که و بعدش صحبت کردم از مانیفست که ما تمام و جرأت اینو باید داشته باشیم. یکی از وظایف این برنامه باز کردن این مسائل تئوریکه شک وجود نداره که مسئله ایران فوق العاده برامون مهمه. ولی خب گفتم ذکر مصیبت صدها واقعا دستگاه های از رادیو گرفته تا تلویزیون گرفته تا یوتیوب گرفته تا تمام بسیار دنیای مجازی همه این طور دارن حتی یه چیز ذره کوچک که بیفته در ایران ببین چطور بزرگش میکنن. من که نمیتونم در ذکر مصیبت با اونا رقابت بکنم. بنابراین بیشتر باید در فکر راه حل باشیم، راه حل عملی، انسانی، وطن دوستانه. به هر حال اینا رو من باز کردم که از ابتدا و بعدش راجع به امپریالیسم لنین صحبت کردم که چرا با خوشبینی به مسئله نگاه میکرد و فکر میکرد که واقعا سیستم سرمایه داری با پوشیدگی به آخرین مرحله و بالاترین مرحلهش رسیده و در نتیجه چند کشور اروپایی میان به کمک دولت شوراها و در نتیجه اصلا دولت شوراها میتونه. من صحبت کردم که در شب 10 اکتبر 1917 موقعی که گرد همایی 15 نفر کمیته مرکزی حزب بلشویک هست در اون آپارتمان معروف چه بحثایی در گرفت. لنین چه میگفت از یک طرف، زینوویف و کامنف چه میگفتن، این شکاف چی بود. ولی با همه اینا، با وجود اینکه زینوویف و کامنف بعضی از این بحث ها رو بعدش آشکار کردن و بعضی ها میگفتن باید اینا تنبیه بشن، در حالی که لنین به هیچ وجه گفت نباید تنبیه بشن و سر جاشون موندن و پست های در واقع به اصطلاح مقامات بالای خودشون رو نگه داشتن. بگذاریم، همه این مشکلات در از ابتدای انقلاب اکتبر بود. انقلابات چند کشور اروپایی از آلمان گرفته تا مجارستان تا فرانسه که در آستانه چیز بود با شکست اینا روبرو شدن و من صحبت کردم که چطور در ابتدا یک انقلاب صنعتی دیگه با فوردیزم و تیلوریزم آغاز شد و در نتیجه و بعدش هم بود روبرشون در جنگ اول جهانی با همین هدف برای خرد متلاشی کردن تمام این در واقع فضا، انقلاباتی که داشت اروپا در آستانه انقلاب بود وارد عمل شد و نرم با شکست روبرو کرد. کاملا اومد به کمک نیروهای ارتجاعی هم در آلمان هم در مجارستان و جاهای دیگه و گفتیم که حالا بعضی از عزیزان و من گفتم که موقعی که اینجوری شد چه بر سر این انقلاب رفت و به چه روزی افتاد سیستمی که در شوروی وجود داشت. همینجا چون بعضی از عزیزان که از اون برنامه انتقاد کردن هفته قبل رو که آره شوروی به افریقا چه کمک هایی کرد، به انقلاب چین چه کمک هایی کرد، به انقلاب کوبا چه کمک هایی کرد، به انقلاب ویتنام چه کمک، اینا هیچ قابل انکار نیست، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. بحث ما اینه که آنچه که در شوروی بود سوسیالیسم بود یا نبود. بحث اصلی اینه سوسیالیسم یعنی چه. بنابراین میخواستم این بحث رو باز بکنم راجع به این که سوسیالیسم یعنی چه. ما میدونیم مارکس راجع به این قضیه زیاد صحبتی نداره. 99% از نوشته های مارکس در واقع نقد اوضاع سیستم سرمایه داریه تا اینکه از سوسیالیسم صحبت بکنه. ولی در یه جاهایی صحبت هایی میکنه، گوشه هایی میزنه که باید ببینیم کجا و کجا راجع به سوسیالیسم اشاراتی میکنه. چند سند در جنبش چپ هست که باید من به اینا میخوام اشاره بکنم. یک، جنگ داخلی فرانسه است که در واقع شرح کمون پاریسه. اون یه جاست که راجع به کمون پاریس ما میدونیم در واقع مارکس و انگلس هر دوشون ابتدا با اونهایی که کمونارها یه مقدار مخالفت کردن که الان زوده و زودرسه، ولی موقعی که کمون آغاز شد با تمام قوا رفتن پشت کمون و دفاع ازشون کردن. ولی خب ما میدونیم اصلا بحث مارکس و انگلس راجع به کمون پاریس عبارت از این بود که فقط در شهر پاریسه، در حالی که خرد بورژوازی اطراف سراسر چیز و بویژه دهقانا تحمل اینو نخواهند کرد و ارتجاع اونها رو به جان کمون خواهد انداخت و انداخت. و بعدش هم البته فشارهایی که آلمان و دولتی که در ورسای بود با آلمان دست به دست هم دادن و کمون رو خرد متلاشی کردن. و این یکی از ضرباتی بود که واقعا به جنبش اون زمان خورد و یکی از دلایلی بود که بین الملل اول هم بالاخره سال بعدش در واقع خاتمه پیدا کرد. و مارکس دوباره رفت پای مطالعه که از 1872 تا 83 گفتم 30,000 صفحه یادداشت‌برداری کرد در اثر مطالعاتش. در هر حال یکی بنابراین اونجاست که صحبت از کمون پاریس میکنه. و البته کمون پاریس با اینکه با شکست روبرو شد ولی درس‌های بزرگی داشته و اون اینه که هم مارکس و هم انگلز اونجا باز میکنن که شیوه عمل کرده کمون پاریس چی بوده. به این ترتیبه که دلم میخواد حالا عزیزان دقت بکنن که ببینن داستان چیه. کمون از 50 نفر تشکیل میشد که با رأی عمومی و مخفی تمام اونهایی که حق رأی دادن داشتن. حالا من به دقت نمیدونم اون زمان اصولا زنان رو در رأی‌گیری شرکت نمیدادن و این چیز عجیبیه واقعا. آیا شرکت داشتن زنان هم؟ اینو من نمیدونم واقعا. بنابراین با رأی آزاد مردم این 50 نفر انتخاب میشن. میخوام راجع به سبستانتیو دموکراسی صحبت بکنم. دموکراسی واقعی و نه دموکراسی فرمال و نه دموکراسی روی کاغذ و نه دموکراسی که الان میبینیم که با پول خریده میشه. خب حالا اینا انتخاب شدن ولی اینا میتونن برن همینجوری هر کاری دلشون میخواد بکنن؟ به هیچ وجه. اینا فقط نماینده مردمن و نه اینکه همینجوری سرخودی. اگر یک ذره تخطی بکنن زیر نظر مردمن، اگه تخطی بکنن حتی بازخوانی یا ریکال باید داشته باشن مردم. حتی بازخوانی در تنها قانون اساسی تا جایی که من میدونم، البته اینجا و اونجا در خود امریکا هم حق بازخوانی از جمله در همین کالیفرنیا در جایی هست، ولی در تنها جایی که من میدونم در قانون اساسیشون هست که چاوز در قانون اساسی ونزوئلا گذاشته که خودش رو میخواستن پایین بکشن نتونستن. یعنی 2-3 میلیون رأی جمع شد و بعد مردم دوباره اومدن و رفراندوم کردن که چاوز سر کار بمونه یا نمونه، نتونستن بندازنش. بنابراین این دومین اصله که رأی عمومی و مخفی بدون دخالت هیچ نیروی، نه اینکه کورپوریشن ها و نه اینکه ثروتمندا بیان دخالت بکنن و بخرن، بلکه مردم رأی آزاد، حق ریکال، حق بازخوانی. ولی اونه تنها نیست. اینایی که انتخاب میشن حقوق و امتیازاتشون به اندازه یک کارگر ماهر باید باشه. نکته فوق العاده مهمه. نه اینکه برن و از این نماینده بودنشون تبدیل به یه لابی بشن و یک شرکت لابیگری باز بکنن و میلیارد میلیارد پول بسازن، میلیون میلیون. بنابراین این وضعیت کمون پاریسه که راجبش صحبت میکنن توی عرصبت، و اونجاست که اسم اینو مارکس میذاره دیکتاتوری پرولتاریا. من راجب بعضی ها مثل آقای علی چشکر و همساله هم که با اینکه سالهای سال تو جنبش چپ بوده، هنوز معنی دیکتاتوری پرولتاریا را آشکاره که نمیدونه. این دیکتاتوری پرولتاریا است، یعنی دیکتاتوری اکثریت عظیم بر اقلیت، در خلاف سیستم‌های موجود که عبارت است دیکتاتوری یا هژمونی اقلیت یک یا حتی اکثر 10% بر 90% پایین. این مرحله گذاره، هنوز به سوسیالیسم نرسیدیم. در مرحله گذار هنوز ما مبارزه طبقاتی داریم، در اینکه دشمن هنوز هستش، با اینکه در اقلیته ولی بیکار نمیشینه، توی ورسای نقشه کشی میکنه، با آلمان یعنی دشمن کشورش همکاری میکنه و خلاصه، و ما میدونیم که این کار هم کرد و کمون رو با شکست روبرو کرد. بنابراین در دوران گذار یا دیکتاتوری پرولتاریا به معنای حاکمیت اکثریت عظیم بر اقلیت، با این شرایطی که گفتم که نمایندگانش رو با رأی مخفی و بدون دخالت اکثریت عظیم حق بازخوانی و حقوق اینا به اندازه یک کارگر ماهر. منتها هنوز به ما به سوسیالیسم نرسیدیم. حالا ببینیم بنابراین سوسیالیسم واقعا یعنی چه. دومین داکیومنتی که راجع به سوسیالیسم تو صحبت میشه نقد برنامه گوته است که 1875 مارکس و انگلز خطاب به به اصطلاح ما میدونیم لسلی ها و طرفداران مارکس در آلمان دور هم جمع میشن و میخوان یه چیز واحد به وجود بیارن، و قطعنامه هایی رو که به دست مارکس و انگلز میرسه نقد میکنن اینا رو، نقد برنامه گوتا که در شهر گوتا در آلمان دور هم جمع شده بودن لسلی ها و طرفداران ارسل. اونجا هم صحبت میشه که مرحله اول سوسیالیسم چیه و مرحله بالاترش چیه، که حالا اسمشو میذارن کمونیسم یا حالا هر چی، ولی صحبت میکنن اونجا که در این مرحله اول سوسیالیسم هر کسی به اندازه توانش به جامعه میده و به اندازه توانش از جامعه میگیره، و دموکراسی گسترده ترین نوع دموکراسیه در این سیستم. در مرحله بالاتر هر کسی به اندازه توانش میده و هر کسی به اندازه نیازش از جامعه میگیره. نکته اینا نکات در واقع فلسفی خیلی چیزی که نیاز یعنی چه و چرا باید اینجوری بشه و چرا در مرحله اول امکانش نیست و در مرحله بالاتر زمانی که چشمه های تنعم جاریست و غیره و غیره، کلی راجع به این قضیه مارکس صحبت میکنه. بنابراین اینم دومین جاییه که حالا برمیگردم به نوشته های لنین. اینا رو یکی یکی باید دنبال کرد تا به امروز، که میخوام بگم امروز روز ما راجع به سوسیالیسم اصولا چی فکر میکنیم. در نوشته های خود لنین چند تا سند بسیار مهم وجود داره که اینا باید به دقت مطالعه بشه. یکی دولت و انقلابه. عزیزانی که دولت انقلاب رو خوندم، در واقع نوشته های لنین در پایه همین دوتا سندیه که من از مارکس بردم، یکی کمون پاریس و یکی عبارت از نقد برنامه گوتاست در پایه اون، که واقعا اگه آدم بخواد بگه که چجوری باید به سوسیالیسم رسید، مارکس توی دولت انقلاب یا حکومت انقلاب، حالا ترجمه شده به دولت انقلاب، توی اونجا این باز میکنه. جالبه توی این کتابی که مزارش نوشته میگه که آیا لنین تونست به دولت انقلاب پایبند بمونه؟ عمل کردش؟ نتونست به دلایلی که هفته گذشته من صحبت کردم. همینجا من باید یه پرانتز باز بکنم که چرا نتونست. موقعی که انقلابات 1848-49 شکست میخوره، مارکس و انگلس رو بیرونشون میکنن از چیز، بعدش میان به فرانسه، از اونجا هم بیرونشون میکنن و بعد ما میدونیم مارکس میاد به انگلیس و کارت عرشبت که کتابخونه معروف موزه بریتانیا رو میگیره و وارد چیز میشه، اتحادیه کمونیستی جلسه ای تشکیل میده و اینا میخوان که اتحادیه رو ادامه بدن و مبارزاتشون رو در همون سطحی که قبلا بوده ادامه بدن. مارکس بهشون میگه که انقلاب با شکست روبرو شده و ما فعلا باید به نوعی فعلا مبارزه اونجوری رو کنار بذاریم و باید دست به مطالعه بزنیم تا ببینیم چه بر سر این انقلابات رفته و چه بر سر ما رفته. اونهایی که با مارکس کار میکنن، خب ما میدونیم 3 نفر از کارگرای برجسته آلمان بودن، یکی کارل شاپر، یکی باور، یکی مول، که مول در جنگی که 1849 میشه کشته میشه، ولی کارل شاپر و باور میان و جلسه در 1850 در خود لندن تشکیل میشه که با اتحادیه کمونیستی شکار بخونن. مارکس تو این جلسه شرکت میکنه. کارل شاپر که از همه رادیکال تر پا میشه سخنرانی میکنه و میگه ما حتی اگر سرمون هم بریده بشه باید به مبارزمون ادامه بدیم و آلمان باید انقلاب سوسیالیستی بکنه. مارکس پا میشه بهشون میگه که اوکی برو و در آلمان هم انقلاب سوسیالیستی بکن، ولی میدونی چه بر سرت خواهد رفت؟ و اونم عبارت از اینه که تو حتی اگر به فرض محال پیروز بشی مجبوری برنامه خرد بورژوازی رو پیاده بکنی و نه برنامه طبقه کارگر رو، چون جامعه آلمان آمادگیش رو نداره. تو اگه حتی به قدرت برسی، یعنی طبقه کارگر حتی اگه به قدرت برسه نمیتونه برنامه خودش رو پیاده بکنه. این مثال را بدان آوردم که کسی که دیالکتیک رو بلد باشه دقیقا میدونه داستان چیه و حرکت تاریخ چجوریه. در انقلاب اکتبر لنین نتونست نه اون چیزی رو که توی دولت انقلاب نوشته بود پیاده بکنه، نه نامه های از دور موقعی که هنوز در سوئیسه، بعدم سوار قطار میشه، از آلمان میگذره، از سوئد میگذره، از فنلاند میگذره تا وارد ایستگاه قطار پتروگراد میشه، همین سوئد و همین فنلاند که حالا میخوان وارد ناتو بشن و نطق معروفش رو میکنه. اینا هم اسنادیه که باید خونده بشه، هم نامه های از دور موقعی که انقلاب فوریه میشه این نامه ها رو میمیسه و هم تزهای آوریلش فوق العاده مهمه. اینا اسناد سیاسیه که در جنبش چند فوق العاده مهمه و باید مطالعه بشه تا آدم بفهمه که سوسیالیسم اصولا یعنی چه. بنابراین ما باید بدونیم که در همین تزهای آوریل در عرصه‌ی کمون پاریس و در جاهای دیگه موقعی که صحبت از سوسیالیسم میشه منظور از سوسیالیسم چیه و چه باید بشه. موقعی که انقلاب اکتبر با اون مشکلات روبرو شد و صحبتش رو کردم که لنین از 1918 تا 21 منتظر بود که چند تا از کشورهای اروپایی بیان به کمکش و در اثر دیدی که نسبت به سیستم سرمایه داری داشت فکر میکرد که این انقلابات پیروز بشه و نشدن و در نتیجه این صداقت رو از خودش نشون داد که عقب نشینی بکنه و برنامه نت رو پیاده بکنه و اون دوتا مقاله‌ای رو که گفتم یکی چپروی بچگانه و یکی مالیات جنسی رو بنویسه در برابر چپروها، همینطور که کارل چپر در برابر مارکس داشت چپروی میکرد، جناح چپی در سیستر بین بلشویک‌ها وجود داشت که در برابر لنین ایستاده، شلیاپنیکوف یکیشون بود، اون کسی که زیر کف کفشش تمام اسناد رو از ایران میگذرون و میبرد و به دست استالین میرسون، شلیاپنیکوف. در برابر اینها لنین ایستاد و بهشون گفت باید یک عقب نشینی استراتژیک بکنیم، برای اینکه ما هنوز در مرحله پیش سرمایه داریم و نمیتونیم انقلاب سوسیالیستی بکنیم. و همینطور که گفتم موقعی که برنامه نپ رو پیاده کردن که عبارت از بازار آزاد منتها زیر نظر دولت پیشرفت‌های عظیمی شد تا 1928 تا میدونیم که اتفاقاتی در کمیته مرکزی در دفتر سیاسی اتفاق افتاد، تسلط کامل ارتش لنین استالین اوز میخوام و غیره و غیره. ارتش که در دهه 1990 آقای حمید شوکت کتابی نوشت زیر عنوان سالهای گم شده، هدفش عبارت از این بود که استالینیزم دنباله لنینیزمه. من بهش گفتم اینطور نیست، استالینیزم دنباله لنینیزم نیست. لنین این صداقت رو داشت که گفت الان نمیتونیم انقلاب سوسیالیستی بکنیم و باید برنامه نپ رو یعنی یک عقب نشینی استراتژیک باید بکنیم. استالین 1928 عملا و البته شرایط روسیه هم اینجوری بود که میطلبید این رو. مردم روسیه خسته شده بودن، درب و داغون شده بود و گفت آره ما دیگه نمیتونیم که انقلاب جهانی بکنیم، منتظر بمونیم اینطوری که تروشکی میگه و غیره و غیره و باید به اصطلاح همین سوسیالیسم همین و ما باید درستش بکنیم و سوسیالیسم درست بکنیم. خب برای درست کردن سوسیالیسم چطوری درست میشه؟ در سوسیالیسم ما فقر رو در بین مردم تقسیم نمی کنیم، تنعم رو باید تقسیم بکنیم. یک. دو، دموکراسی رو باید عمق بدیم به این معنا که همینطور که مارک صحبتشو میکنه دولت باید wither away، دولت باید پژمرده بشه، دولت باید از بین بره و این در شرایطی میتونه از بین بره که در واقع طبقات از بین بره. برای اینکه دولت یعنی چه؟ عبارت از سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر. دولت معناش اینه. در کشورهای بورژوایی دولت متعلق به اقلیت، این آقایانی که از من انتقاد کردن، اگر این که بخواد اینو ردش بکنه، حاکمیت 1% یا بگیم حد اکثر 10% بر 90% پایینه، در حالی که در سوسیالیسم در دوران گذار حاکمیت اکثریت عظیم بر همین اقلیت، و این در دوران گذار کم کم و کم کم باید دولت پژمرده بشه، از بین بره، تا به مراحل بالاتر سوسیالیسم برسیم که دیگه طبقات از بین رفته باشه. در شوروی اینطور شد. در شوروی عکسش اتفاق افتاد. حتی در زمان خود لنین، در همین کتابی که حمید شوکت می‌نویسه، سرکوب ناوگان کرونشتت رو ازش اسم می‌بره که کاملا درسته. می‌گه که چطور در زمان خود لنین بخشی از کارگرای به حساب کرونشتت رو سرکوب کردن، و کاملا هم درسته. در زمان خود لنین چکا که بعدش تبدیل به کاگبه شد، با امضای خود لنین دوباره فعال شد. در میدانهای جنگ تروچکی نه تنها بلشویک‌ها نتونستن حکم اعدام رو از بین ببرن، تروچکی دست به اعدامهای عظیم تو میدانهای جنگ زد، و به جای اینکه دولت پژمرده بشه، به ویژه از 1918 تا 21 که در واقع جنگ داخلی بود، دو نفر روسیه رو میگردوندن. یکی لنین بود که تو کاخ سمولنی نشسته بود و مرتب فرمان میداد. یکی هم تروسکی بود که با یه قطار در اختیارش گذاشته بودن از یه شهر به یه شهر، از یه منطقه به منطقه دیگه، و در جنگ داخلی. و بهترین کارگرا، از خود گذشته در این کارگرا توی این جنگ داخلی نابود شدن، از بین رفتن. هم در جنگی که بین کارگرا و دهقانا صورت گرفت که صحبتش کردم، که در واقع کتاب دون آرام بر پایه این نوشته شده، این جنگ خانمان براندازی که بین اینا، و انقلاب داشت شکست نخورد. علت اینجا شکست نخورد این بود که روزهای سفید، یکی کلچک، یکی دنیکین و کورنیلوف به کمک امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن هم از شرق داشتن تا قازان اومده بودن. چه که شکست خوردن. علتش این بود که روسای سفید که اومدن دوباره میخواستن زمین رو از دهقانا بگیرن و به ملاکین سابق بدن. اینه که دهقانا در برابرشون ایستادن و انقلاب جان سالم به در برد. منتها لطوپار شده بود. تا اون موقع انقلاب لطوپار شده بود. بنابراین لنین با اینکه انقلاب شد و با موفقیت و انقلاب پرعظمتی بود که موجب شد همین انقلاب، همین دولت شوروی با تمام نقایصش به چین کمک بکنه، به ویتنام، به مردم افریقا. خودش دستاوردهای عظیمی داشت که اخیراً روزنامه مانکی ریویو، مجله مانکی ریویو، حتی از اون دستاوردها دانشمندهای عظیمی، فرزند مسافرتی که بخارین 1930 داشته به لندن به عنوان دانشمندهای درجه یکی، که واقعاً ما میدونیم موقعی که به اصطلاح لنین اومد بر سر کار، اولین کاری که کرد گفت تمام وسایل رو بعد در اختیار پاولوف، دانشمند معروف، گذاشت، دانشمندها رو. و بعدش هم آثار مارکس رو چطور بهشان اینا جمع‌آوری کردن، یک کتابخونه عظیم به وجود آوردن که یلسین ضد بشر میخواست همه اینا رو خمیر بکنه، که نتیجهش این شد عزیزان اینجا رفتن و یک کامیون از این مجموعه آثار آوردن که منم تونستم یه مجموعه آثار گیر بیارم از بین اینا، وگرنه یلسین همه اینا رو داشت خمیر میکرد. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که اون حرف مارکس که به کارل شپر گفته شد که تو برو به قدرت هم برس، ولی جامعه آمادگی سوسیالیسم نداره. مجبوره تو برنامه بورژوازی یا خرده بورژوازی رو پیاده بکنی. و در شوروی هم اینطوری شد. در حالی که سوسیالیسم یک تنعم میاره، دو طبقات کم کم و کم کم از بین میرن، دموکراسی سبستانتیف برقرار میشه و دموکراسی ات ورک، یکی از خدماتی که پروفسور ریچارد وولف کرده به نظر من این مفهوم رو جا انداخته. دموکراسی ات ورک نه در شوروی سابق وجود داشت، نه در چین کنونی وجود داره، نه در ویتنام، نه در کوبا. طبقات از بین نرفتن، دموکراسی سبستانتیو هنوز برقرار نشده، دموکراسی ات ورک وجود نداره و این نمودهایی که هست در نتیجه میخواستم نتیجه گیری بکنم. منتها آیا این باعث میشه که ما امیدمون از دست بدیم؟ دوباره برمیگردم. تاریخ صد چند سال اخیر ثابت کرده که پیاده شدن موفقیت آمیز سوسیالیسم با وجود کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری به رهبری امریکا امکان پذیر نیست. سالهای ساله که من به این نتیجه رسیدم. تنها زمانی جهان میتواند قدم در راه سوسیالیسم گذارد که این کشورها به ویژه امریکا به درجه معینی از ضعف رسیده باشند و دارن میرسن. قبل از این که من راجع به اوکراین صحبت کنم، چکیده صحبتهای پوتین رو که دیروز داشته برای عزیزان میخونم که موقعی که میگیم ضعف این سیستم یعنی چه؟ اینا بارقه های امیده. یک، دوران جهان تک قطبی به سر آمده. فوق العاده مهمه. اینا مقدماتیه که تازه بشریت میتونه قدمهای بسیار اولیه رو در راه سوسیالیسم برداره. دو، جدایی از غرب قطعی و برگشت ناپذیر است. سه، روسیه حاکمیت ملی خود را به دست آورده. حاکمیت و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور اولویت درجه اول و قاطع دارد. چهار، بحران کنونی نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی حاضر نیستند به عنوان کشورهای مستقل و دارای حق حاکمیت نقش بازی کنند. این کشورها گروهی دست نشانده و فاقد استقلال و حق حاکمیت هم. اینا در یک بحران عمیق دارن به سر میبرن و این بحرانشون روز به روز عمیق‌تر خواهد شد. بنابراین و حق حاکمیت و استقلال نمیتواند جزئی و ناقص باشه، پارشال باشه. یا استقلال به حاکمیت داری و یک کلونی یا یک مستعمره. آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، اینا کشورن. ژاپن، اینا مستعمرن. شش، گرسنگی در کشورهای فقیر روی وجدان کشورهای غرب و به اصطلاح دموکراسی و غیره و غیره. میخواستم اینا رو به عزیزان عرض بکنم که جهان واقعا داره به کدام سو میره. برای اینکه هدف ما یا سوسیالیسم یا بربریت، وضعیت ایران در این چارچوبه که تعیین میشه. درسته که به وضع کنونی ایران هم باید برسیم، ولی ایران بخشی از این جهانه. شکست این ضد بشرا و رو ایران اثر نمیذاره، روی نوکراشون اثر منفی نمیذاره، روی وطن فروشای ایران اثر منفی نمیذاره. میذاره و در نتیجه ایران میتونه روی پای خودش بیسته. همه اینا تأثیر داره. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که موقعی که ما راجع به ایران صحبت میکنیم، که باید هم صحبت بکنیم از اینکه مردم چه رنجی میکشن، از درون چه کوره مذابی دارن میگذرن، و مردم ایران از کوره های مذاب متعددی تا الان گذشتن، و بنابراین در این حال که ما در فکر مردم ایران هستیم، اوضاع ایران رو به دقت دنبال میکنیم، در برابر این رژیم می ایستیم، باید اوضاع جهانی رو دریابیم و باید ایران رو در این حال در این چارچوب هم بررسی بکنیم. بنابراین میخواستم برسم به اینه که به اوضاع اوکراین، آره من هفته های متعددی راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی لازمه باز هم اوضاع اوکراین دنبال بشه، برای اینکه به نظر من این نقطه عطف یه نقطه عطف تاریخیه که اینا فکر میکردن میتونن اول روسیه را از پا در بیارن تا بتونن چین را از پا در بیارن و بعد ایران را از پا در بیارن. به نظر من در این برنامه شون نمیتونن موفق بشن. در این زمینه من میخوام مقاله ای رو که در صورت که سایتی هست قبلا من ازش اسم بردم، Indian Punchline در 13-14 روز پیش نوشته شده توسط بهادر کومار که از دیپلمات ها و از سیاستمدارای کارکشته هندی تباره. راجع به جنگ در اوکراین صحبت میکنه، زیر عنوان 100 روز بعدی جنگ در اوکراین. شورای امور خارجی در شهر نیویورک، شورای امور خارجی ما میدونیم از سبت که Council for Foreign Relations در شهر نیویورک در 31 ماه می یک کنفرانس ویدیویی برگزار کرد زیر عنوان جنگ روسیه در اوکراین چگونه پایان میگیرد. مدیر این شورا آقای ریچارد هاس، اسمش حتما آشناست برای عزیزان، رهبری این برنامه را به عهده داشت. شرکت کنندگان در این برنامه عبارت بودند از استیفن هادلی، دستراسی معروف، پروفسور چارلز کوپچان، دستراسی معروف، الینا پولیکووا و ژنرال بازنشسته استیفن تویتی. بحث بسیار جالبی از سوی شرکت کنندگان که غالب آنها لیبرال های انترنشنالیست، اونایی که طرفدار تسلط بلا منازع امریکا در جهان، یعنی کسانی بودند که سیاست خارجی دولت بایدن را می‌گردانند. ما می‌دونیم حزب دموکرات لیبرال اسمشون می‌گذارن، می‌ذارن لیبرال. اینا رو لیبرال هستند. هر شبت که علی انترنشنالیست هستند. و حتی اونایی که بخش چپ اینا رو تشکیل می‌دادن و همشون رأی دادن به اون 40 میلیارد دلار و خواهان کمک به اوکراین برای جنگ دراز مدت علیه روسیه هستند. آنچه در بحث‌ها چشمگیر بود نظریه بیرو در بایستی و پوشکنده ژنرال سابقی بود که در جنگ‌های پرشمار شرکت داشته و نظرش این بود که هیچ راهی وجود ندارد که بتوان روسیه را شکست داد، و از این رو این موضع‌گیری در موضع‌گیری آقای آستن، لوید آستن وزیر دفاع امریکا را میگه، و از این رو این موضع‌گیری که در پایان باید روسیه را تضعیف کرد، این نظریه باید روشن بشه. پیشاگهی ناامید کننده بحث این بود که اتحاد کشورهای اروپایی در قبال جنگ قابل دوام نیست. اتحاد کشورهای اروپایی، ما میدونیم که چه اختلافاتی در بین کشورهای اروپای شرقی، اکثرشون در درجه اول لهستان به کشورهای کناری بالتیک از یک سو، به کشورهای آلمان و فرانسه و ایتالیا از سوی دیگه وجود داره. دیگر این که سناریوی قابل تصور این خواهد بود که چنانچه جنگ مرحله برسد که نیروهای دونباس به روسیه به مرزهای رسمی آن برسن و دونباس به کریمه متصل شده و خرسون نیز تصرف شود، آنگاه در آینده نچندان دور به نوعی توقف استراتژیک و بنبست منجر شده و راه رو برای دیپلماسی باز میکنه. بعد از این که نه تنها دونباس، ما میدونیم قبلش دونباس فقط یک سومش در دست مثلا اون دو تا به اصطلاح اوبلاست مونده بود، ولی الان بقیهش رو هم دارن میگیرن، نه تنها اون بلکه بخش‌های جنوب و کناری به اصطلاح دریای سیاه رو هم گرفتن. به نظر میرسد باد سردی از واقع بینی سراسر دستگاه حاکمه امریکا رو فرا گرفته، چرا که روسیه در جنگ دونباس به پیروزی رسیده و پیروزی نهایی روسیه بر ارتش اوکراین نیست در قلمرو امکانات است. نکته مهم آن که پروفسور کوپچان، که یه آدم دست‌راستی، من تعجب کردم که چی گفته توی این به اصطلاح جلسه‌ای که بوده. پروفسور کوپچان استاد دانشگاه جورج‌تاون، سناریوی زیاد مقادیر زیادی عوض میخوام دیدگاه واقع بینانه به این بحث وارد کرد که اینا رو نقل قول میکنه هر شبت که آقای بحر کومار. او از جمله گفت: یک، این جنگ هرچه بیشتر ادامه پیدا کند اثرات منفی سختی چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی در خود امریکا به وجود خواهد آورد. نمیخوام وارد بشم که بر سر اقتصاد امریکا چی داره میاد، بر سر اقتصاد اروپا به ویژه چی داره میاد و بر سر اقتصاد جهانی چی داره به وجود میاد. از جمله تورم که بایدن را در موقعیت سختی قرار خواهد داد. این یک. دو، ما باید این گفتار را که هر کس صحبت از توافق ارضی بکنه، یعنی دادن آوانس ارضی در دونباس، در جنوب اوکراین، در کریمه به روسیه، نوعی وادهنده و اهل کوتاه آمدن، اپیزر کوتاه آمدن است، اینا رو کنار بذاریم و صحبتی با مقامات اوکراین آغاز بکنیم و در نهایت با روسیه که چگونه این جنگ را هر چه زودتر خاتمه دهیم. پس این دومین چیزی که پروفسور کوپچان میگه. سه، این که خواهیم دید خط مقدم تا کجا آمده و اوکراین چه مقدار میتواند پس بگیرد. راجع به این باید صحبت کنیم. چهار، من فکر میکنم اتحاد غرب ترک به شکاف برداشته و جنبش امریکا اول، منظورش دونالد ترامپ، امریکا اول جمهوری خواهان با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای دوباره دارد پا می‌گیرد. همین الان آمال نشون میده که حزب دموکرات گفته که بایدن میخواد 2024 دوباره شرکت بکنه. آمار نشون میده که دونالد ترامپ از جلو افتاده. پنج، تمام این واقعیت ها مرا بران می دارد که ما باید برای پایان دادن به جنگ بکوشیم و سپس بحث جدی درباره شرایط سرزمینی، یعنی چقدر به اصطلاح این سرزمین ها رو، اونا رو استقلالشون رو به رسمیت بشناسیم و کریمه بخشی از خاک روسیه. هیچ کنم از شرکت کنندگان در بحث صحبت از این که باید پیروز بشویم، که هم آقای بلینکن میگه، هم آقای زلنسکی میگه، هم آقای عرشبت که وزیر دفاعشون میگه، هیچ کدومشون صحبت از پیروزی نمی کردن و این که هنوز پیروزی ممکن است. اما هیچ کدام هم توجهی به شرایط امنیتی مشروع روسیه نداشتن. عزیزان اگر فرصت بکنن، آقای پروفسور جان مرشهایمر صحبت مفصل دو ساعته، یعنی صحبتش یک ساعت و پرسش و پاسخ یک ساعت دیگه، در یکی از این چیزا داشته همین دیروز، اگه بتونن اینو گیر بیارن. و میگه که این جنگ اصلا چجوری آغاز شده و بارسبانیش چیه. مشخصا میگه امریکاست، بارسبانیش مشخصا امریکاست. جنرال تویتی اعلام خطر کرد که اوکراین در آستانه واماندگی و تهی شدن نظامی، هر شبت که از نظر نظامی است روسیه بر دریای سیاه تسلط داره و در این حال که ما از نظر سیاسی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی دچار کمبود هستیم. ملاحظه میکنید که هیچ فعالیت دیپلماتیکی وجود نداره تا راه رو برای مذاکره باز بکنه. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو هفته گذشته اعلام کرد که راه ارتباطی میان خاک روسیه و کریمه، ما میدونیم، برقرار شده بعد از اینکه ماریوپول رو گرفتن و این یکی از اهداف عملیات فدراسیون روسیه بوده. ما میدونیم صدها کیلومتر آهن تعمیر شده، راهن مشغول فعالیتن و حمل گندم از ملیتوپول به کریمه ادامه داره و شویگو قول داد که رفت آمد وسیع از روسیه به خرسون و کریمه به راه افتاد و خبرها حاکی از آن است که وصل شدن این منافع به خاک روسیه با سرعت در حال انجامه. تابعیت روسیه، شماره های من صحبتشو کردم که کم و احتمال اینکه اینا رو اوکراین بتونه پس بگیره بسیار بسیار کمه. و حتی همین چنان که اوکراین در آغاز مذاکره تعلل نشون دهد، باید از دست دادن اودسه را هم بپذیرد. بنابراین این مسئلهیه که اگه اینا غرب شکست در این قضیه بخورن، به نظر من اون چیزیه که من صحبتشو کردم که اینا باید به درجه معینی از ضعف برسن تا تازه راه برای قدمهای اولیه سوسیالیسم باز بشه و بارقه از امید به وجود بیاد. مگر اینکه اینها مصممن که آقای جانسون دیروزم رفت و گفت نباید تعلل بکنی، جنگ باید ادامه پیدا بکنه، روسیه رو باید شکست بدید، نه تنها دونباس رو باید از روسیه بگیرید، کریمه رو هم از روسیه باید بگیرید. آقای جانسون یعنی جنگ اتمی. اونم البته گفتم یا سوسیالیسم یا بربریت، بر سر این دورایی هست. این داستان به این ترتیب. من وقتم تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به اینستاگرام و بعدش هم به حسابات فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به تلگرام و بعدش هم به mmahit.org. به این ترتیب من هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، دوباره اشاره بکنم، ولی 25 یعنی 25 اینجا نخواهم بود، ولی هفته بعدش دوباره برنامه ها رو ادامه میدیم. تا دو هفته بعد با عزیزان خافظه میکنم. شب و روز عزیزان خوش.